ما عرض کردیم که از بعضی از روایات به زمینه القا خصوصیت عرفی استفاده میشه که نامی که مردد بین شخصینه و ادله مثبته از ادله اجتهادیه و اصول به یک طرفش نیست، از روایات استفاده میشه که تفسیط باید بشه، توضیح باید بشه و زنن مرجح نیست احد و طرفین را بر آخر. البته این را که ما عرض کردیم زن مرجح نیست و القا خصوصیت کردیم از مورد صدور روایت به موارد یم اسراء دادیم، منافات نداره که اگر بیناتی با هم متعارض شد این مرجحاتی برای احد البینتین ذکر شده باشه در روایات. میبینید در خبرین متعارضین مرجحاتی ذکر کرده، یکی افقه از دیگری ترجیح داده، اوسق از دیگری ترجیح داده، مرجحاتی ذکر شده برای او. بنابراین که اقتصار نکنیم به مرجحات منصوصه، هر زنی موجب ترجیح یکی بر دیگری میشه که شیخ انصاری عقیدش همینه. ولی همینا که همین مطالب را در مقام ترجیح عدل خبرین علال آخر میگن، هیچ کدوم زن را خودش حجیت قائل نیستن. در موارد علم اجمالی یا غیر علم اجمالی زن بخواد موجب اعتبار بشه. دو نفر آمدن خبر دادن یه مطلبی رو، هر دو فاسقن، یکی به اثبات خبر داده یکی به نفی. خب ما یقین داریم یکی از اینا هست، یا اثبات درسته یا نفی درسته. حالا بگیم اگر هر کدوم یکی از اینا فسقش بیشتره، قهرن اون یکی دیگه به واقع به نسبه به اون نزدیکتره، بگیم از اخبار علاجیه کسی این مطلب را هم بفهمه که اونی که فسقش به حد اون نیست قول اون معتبره و علم اجمالی رو منحل کنه و زن را بگیم در اینجا معتبر باشه و حکم یک دلیل باشه. بعضی چیزا مرجح عهد و دلیلین میتوانه بشه، دو تا دلیل اقتضایی یکی از اینا مرجح باشه دیگری رو. مشهور ما بین آقایون متأخرین است که شهرت رو حجت نمیدونن، ولی شهرت رو مرجح عهد الخبرین همه میدانن. یعنی دو تا خبری که حجیت اقتضایی داره، اگه یکیش مطابق مشهور شد اون مقدمه بر دیگریست. ولی اگر خبری در کار نیست، صرف شهرت بر مطلب هست، معمول آقایون شهرت رو حجت نمیدونن، شیخ و دیگران از اینا. ما که میخواستیم عرض بکنیم از روایت ودعی و اینها استفاده میکنیم که با اینکه زن با اون است که یه دونه درهم از بین رفته، مزنون این است که احتمال بیشتر این است صاحب درهمه این درهمش از بین رفته باشه، و در این جور موارد نه زن حجت و نه تقصیر شده روی حساب زن. در تعارض بینتین این مطالب هست، بعضی جاها هست میگه بیانه اکثر به حسب بعضی از روایات، سلام علیکم، مقدمه. در بعضی از روایات هست که بیانه اکثر نسبت سنجی میشه، اگر پنج نفر قائم بیان می حکم میکنن این عین مال زیده، سه نفر حکم میکنن مال عمرو، ما به نسبت 53 تقسیم میکنیم. بعضی ها هست که نه، ما اونی که پنج نفر قائم شده برش همون رو میدیم به او. اینها راجع به ترجیح عهد الخبرین در دیگریست. حالا یا ترجیح مطلق مثل اونی که میگه که نه همش رو میدیم به اون پنجتایی، یا ترجیح نسبی یعنی یه مقدار ترجیح میدیم، اونی که میگه 53 تقسیم میکنون یه نحوه ترجیح است. این ترجیحاتش مال در جایی که حجت اقتضایی قائم شده با هم تعارض کردن. ولی مواردی که حجت اقتضایی نداره، صرف زن از ادله حجیت زنون بگیم خارج شده و زن بهش اعتبار داده شده، این یه همچی چیزی در کار نیست و به دست عرف متعارف اگر بدن در مسئله ودعی که میخواد به اشخاص دیگه‌ای اون دینار را بده که زن را شارع معتبر نکرده و هر دوی از اینا هم ائتلاف، هیچ کدومم ید مربوط به امانت نیست اونجوری که عرض کردیم، ودعی اگه تلف شد زمانی نداره، ولی ائتلاف اگر بخواد بکنه بخواد بده به دیگران این زمان داره. معذره که اینجا تضمین نشده و حکم شده که مطابق توزیع عمل کنن. خلاصه ما به نظر ما نباید مسائل تعارض بینات و امثال اینا رو مانع بدانیم از الغا خصوصیت در مواردی که اصلا حجج ذاتیهی در بین نیست، بگیم اونجا هم خصوصیت حتما این ائتلاف خصوصیتی درش هست، اینو نمیشه. نه ملازمه نداره، ممکنه فرض کنید قرعه کسی بگه ما نمیدونیم انسداد صغیر، اینجاها نمیاد، اینجاها مال دیگرون لازم باشه ارزایش، ارزا لازم باشه، وجوه دیگری که گفته شده. چیزی که منتها مطلبی که میخواستم عرض کنم، ما بعضی از روایاتی رو که اونا رو هم ذکر کردیم گفتیم الغا خصوصیت از اونا باید بکنن، مثل در موارد تنازع، اون موارد را نه، ما اون شاهد برای بحث ما نیست. در مورد تنازع که با هم نزاع دارن طرفین هر دو، اون میگه قطعا این شی مال منه، اون یکی هم میگه قطعا شی مال منه، هر دوی از اینا خودشون رو مالک فرض ادعا مالک میدونن. قاضی که داره میخواد حکم بکنه، قاضی هم که ذلیت نیست بگیم که زمان ذلیت امثال اینا درش هست، قاضی میخواد حکم بکنه که اینا چه کار بکنن. اونا که هر دوی از اینا ادعا میکنن مال منه، راه فصل خصومت چجور فصل خصومت بکنه؟ بگه تو صرف نظر بکن، تو صرف نظر بکن، به کدوم یکی از اینا بگه؟ از کیسه خودش چیز کنه؟ این که هم خلاف چیز عقلاییست و مسلمی که این گناهی نکرده قاضی هر کسی اختلاف ما بینه هم دارن، این از کیسه خودش بده اختلافات رو حل کنه. خب این باید یه جور اختلاف حل کنه، در این روایات وارد شده که تنصیف کنن. اما این مطلب نسبت به موردی که ذلیت میخواد مال را به دیگری رد کنه و نمیدانه مالکین کدام هستن، اینجا بگیم پس اینجا هم احتیاط لازم نیست، نمیدونم قرعه لازم نیست، اقسام دیگه لازم نیست، امثال اینا، اینجا ها نمیشه چیز کرد، فصل خصومتی انجام داد. حالا قرعه رو شاید هر دوی از اینا شارع از اعتبار انداخته در هر دو برد، ولی ممکنه در این دو جاها مسئله هر کدومی که از اینا مزنون باشه اعتباری باشه، یا خلاصه مسئله تنصیف در کار نباشه. اگر قاضی حکم به تنصیف میکنه، این دلیل نیست که همه جا دیگران هم که ذلیت هم باید تنصیف کنه، ممکنه ذلیت حکمش احتیاط باشه، با اون نمیشه جلو احتیاط را گرفت. این آقایونی که میگن مثلا ادله لازرر حکومت نداره و احکام ظاهری و احکام واقعی حکومت داره، ما به وسیله این روایات بگیم جواب شما این است که نخیر، احتیاط لازم نیست، توضیح باید بشه به دلیل این روایات. اینجا که توضیح شده، چون قاضی که ذلیت نیست، قاضی میخواد یه کاری بکنه به اون مطابق یه جوری باشه مشکله ایجاد نشه، الزام بکنه که یکی صرف نظر بکنه دیگری، این خودش مشکله داره، اون وقت خب بنابراین حکم تنصیف شده. خلاصه از اونجا ما میخواستیم شاهد بیاریم در موارد تنازع و حکم قاضی، اونو بگیم الغا خصوصیت میکنه برای مورد بحث خود ما. نه، از اونجا الغا خصوصیت نمیشه، اونی که الغا خصوصیت میتونه بکنه درهم ودعیه، دست ودعیست و دست ودعی هم در مسئله ائتلاف دست زمانیه، زمان ائتلاف را داره، معذالک حکم کرده بر این که به هر کدومی که از اینا تنصیف کنید، مثلا تسلیث نفرموده، این معلوم میشه در این جور مواردی که مال مردد بشه ما بین شخصین و در دست من باشه نتوانم به کدومی که از اینا رد بکنم، عرف میفهمه بر این که مثل کن، حالا یکی از اینا مزنونه، یکی از اینا کمتره، یه جوری به نسبت تقسیم بشه. این عرض ما در جمع. چیو؟ خب حالا نه، ما کلی رو اون بحثشو بعد میاد، اگر حق یک کسی در ذمه شخص باشه چه جوره، نه در شخص، بس در شخصه. ما از شخص لسان لازم نیست، لسان لازم نیست. ما بعد از این که اگه تعبدم باشه، رجل شک بین الثلاثه و الاربع گفت بنا بذار نمیدونم به چهار، حکم تعبدی است، ولی خلاف ارتکاز میونه که رجولیت چه خصوصیتی داشته باشه، با اینکه حکم تعبدی است. یه کسی آمده زمانی در کار، هر دو یدش ید زمانیه، چون اطلاق میخواد بکنه، بگه آقا چون دست امین بوده اون باید چیز باشه، ولی اما یه کسی دیگه اگر ظلم کرده آورده، ظلمن آورده، امثال اینا، اون یه حرفیست، اونو ما میگیم باید احتیاطش هم بکنه، ادله چیز نی. ولی یه مطلبی دیگری آورده، خود شخص آمده قایم کرده تو چیزایی، به این نسپرده، خودش قایم کرده تو این چیزا، اونجا هم بخوایم بگیم که نه خیر، این فرق داره با اون جایی که امانت داده باشه، یا کسی دیگه باد آمده انداخته اینجا، خب اینم اطلاع هم داده بشه که آقا این مال تو اینجا هست، اینجا بگیم فرق داره با اونجا، اینو ما میگیم اطلاع خصوصیت میکنه، ولی موارد دیگه ما حکم به زمان میکنیم، اگر مستند به خودش باشه، از ملک مالش خارج کرده یا عمدن یا اشتباهن، هرچی هست، این میخواد دیگری رو به ضرر بندازه، نخیر ضرر خودش باید بکشه. اما یه چیزی که این کاری نکرده یا دیگری آمده این کار را کرده، اونجا القا خصوصیت میکنه، تعبد خیلی تعبد قوی است. حالا اون گروه اینجا نیست، اون مسائل قبلی رو میخواستیم تمامش کنیم. این عبارت عربه اینه، ولو ان عکسه به ان علم المالک و جهل المقدار ترازیا به صلح و نحوه و ان لم یرز المالک به صلح ففی جواز الاکتفاء بالعقل و وجوب اعطاء الاکثر وجهان الاحوط الثانی و الاقوى الاول اذا کان المال فی یده. اینجا عرض کردیم که یک تعبیر اینجا شده، تعبیر مسامحی است که اول تعبیر میکنن که باید اینها صلح بکنن و اگر طرف به صلح راضی نشد، اگر به صلح راضی نشد، بحث این که اقل یا اکثر را بدن بحث کردن، با این که به نظر میرسه که اگر ذلیت شد، در ید شخص شد، ملزم نیست طرف را راضی کنه، ابتداءن هم میخواد راضی بشه میخواد راضی نشه، قدرت بر ارضاء داشته باشه یا نداشته باشه، میتوانه راضی کنه ولی نمیخواد راضی کنه، میاد اکتفا میکنه به اقل، چون ذلیت یدش حجت اونجوری که قبلا عرض شد که اختصاص نداره به امور مشخصه ممیزه، در اون غیر ممیزم میتوانه ادله ید جاری بشه. پس این را چرا اول میفرمان وظیفه این است که بتوانه ارضا کنه، او رو راضی کنه، میبینه راضی نمیشه این مسائل پیش بیاد، نه بتواندم راضی بشه، هیچ در فکر ارضا او نیفته و از اول اقل قلیل را بخواد بده، هیچم لازمی التماس کنه او رو راضیش کنه. بنابر مطلب جریان قاعده یک کما هو الحق. خب پس این یه نحو تسامحی است، باید اینجوری تعبیر بکنه که با جایز است اکتفاء به عقل اگر راضی به غیر او نشد. اینجور تعبیر بکنیم، آیا جایز است اکتفاء به عقل در زمینه که طرف راضی نیست؟ و حالا راضی نیست از باب اینکه امکان رضایت داشته ارضا نکرده میگیره، یا امکان نداشته میگیره، هر دوی از اینا رو میگیره، آیا جایز است اکتفاء به عقل یا باید اکثر ذکر کنیم؟ مثلا وجهان. و چیزی که ایشون ذکر کردن، چیو؟ نه، اولا مسئله در این موضوع نیست، حتی اقل و اکثری که قدر مسلمه اون جاییست که نه اشاعه حاصل شده و تمایزی نداره، معذالک همین بحث هست، ایشون به قاعده ید میخوان تمسک بکنن و چیز. میدونم، میگم اگر مسئله که خصوص اون موضوع نیست چه چیز، اما از این است که به نحو اشاعه باشه یا به نحو غیر اشاعه، مزی اگر شده باشه به نحو اشاعه، بلکه کلمه قدر متیقنی که مقدار معلوم باشه، فرد روشنش این است به نحو اشاعه باشه. حالا به نحو اشاعه است، نمیدونم چقدرش ملک زیده، مالک معلوم زیده ولی مقدار را من نمیدونم. این بحث این است که آیا باید به اقل یا به اکثر میشه چیز کرد. خب اینجا لزوم نداره ارضا بکنه طرف را با قاعده ی. خب حالا مسئله که از سید دو تا احتمال در مسئله داده، ولی در اینجا احتمالات کثیری در مسئله هست، تمام اون احتمالاتی که در جایی که مالک مردد بین شخصینه و ملک معینه مقدار معلومه ولی مالک مردد بین شخصینه، تمام اون احتمالات اینجا هست، فقط مسئله احتیاطش نحوه تقریب احتیاط در اینجا با احتیاط در اونجا فرق میکنه، چون در اونجا مسئله احتیاطی که در اونجا بود در احتیاط در شبهه محصوره بود، من میدانم این مال مال یا زید یا مال عمرو مطابق قواعد اولیه علم اجمالی اقتضا میکرد که من به هر دوی از اینا رد کنم، اون وقت بحث بود که آیا لا ضرر و لا حرج و امثال اینا حکومت به ادله ثانویه به ادله احکام ظاهریه دارن یا نه، اون بحث بود پیش. ولی در ما نحن فی این نیست که اون مال مردد، مال مردد بین خود شخص و شخص خارجه. حالا فرض کنید یدم موردی هم که ید نباشه، دو تا مالیست که در ید من نیست، ملک من مخلوط شده با ملک زید، یه مقدار مشخصا ملک منه یه مقدار مشخصا ملک زیده، مثلا فرض کنید یک ثلثش ملک منه قطعا، یک ثلثش هم ملک زید قطعا، یه ثلث دیگه شک داریم که ملک منه یا ملک زیده. حالا یا این ثلث به نحو مزجی باشه یا به نحو اشاعی باشه، حالا هر کدوم باشه شک میکنیم. اینجاها آیا شخص میتوانه معامله ملکی بکنه با اون مقداری را که مشکوکه؟ اینجا دیگه علم اجمالی نیست مثل فرض که قبلا خواندیم، اونجا ملکی بود، قطعا ملکی خودش نبود، منتها مالکش مردد بین دو تا اجنبی بود، ولی اینجا مالک احتمال هست خودش باشه، احتمال هست دیگری. این فقط نحوه اگر کسی قائل به احتیاط بشه، بیان احتیاطش با اونجا تفاوت داره، و الا وجوه دیگه که در مسئله ذکر شده همه اون وجوه جا داره، قابل هست که من چیز باشه، تطبیق بشه و در اینجا بیاد. ایشون اینجا فقط همین دوتا رو فرمودن، اسمی از قرآن نبردن، اسمی از توزیع نبردن، توزیع و اینا هیچ کدوم نبردن، اسمی از خمس که علامه قائله، میگه که اگر شخص ملک مالک مشخصه، مقدار ملک ما نمیدانیم چقدره، میگه از این روایاتی که درباره مالک مجهول آمده خمس را تعیین کرده برای مالک مجهول، میگه معلوم و مجهول در تعیین خمس فرقی نمی کنه به حسب مثلا عرفن. اونی که هست مالک مجهول باید صدقه از طرفش داد به نحوی، ولی مالک معلوم باید به خودش ایصال کرد. شارع در مقام تردد ملک آمده خمس را معیار قرار داده. اون وقت پس اونجا میگیم خمس را از طرف صاحب مجهول خمس بدر، اینجا خمس را به مالک معلوم رد کنن. علامه یعنی چیزی فرموده. خب این ادعا عهدتها علی مدعیش که ما بگیم مجهول بودن خصوصیتی نداره، با اینکه ممکنه در مجهول بودن شعار مقدس بگه برای که همش رو خودتون میتونید تملک بکنید، چنانچه در باب چیز در باب لغته فرموده بعد از فحص و مواردی قائل شده. اون وقت ما بخواییم اگر خمسی را در باب مجهول گفته تعدی بکنیم به جای معلوم، هم بگیم مطلبی که معلوم نیست چقدره، مالکش معلومه، معزال شاره بگی که شما یه خمس رو بدید به اون مالک معلوم کفایت بکنه، این بسیار بسیار مستبعده که ما بخواییم از اون ادله تخمیس معلوم المالک رو هم بگیم خمس به مالک معلوم باید رد بشه، پنجیه که مال مردد باید رد بشه. این خیلی بعیده، هیچ شاهدی هم مشابهی هم در سرتاسر فقه نداره که شاهد باشه. خب میمونه چیزای دیگه. خب یکی از اونها عبارت از مسئله احتیاط بود. ما اینجا آیا احتیاط را میتونیم بگیم؟ اینجا من که نمیدونم، من ذلیت نیستم، ذلیت شد انسان حکم میکنه که اون مورد اشتباه مال خود منه، ولی من ذلیت نیستم، مال من تو گمرک رفته قاطی شده با اموال دیگر، نمیدونم کدام هست. و یه مالی که هست مردد شده که مال منه یا مال زیده، اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا اگر حالت سابقه در بین باشه در نسبت به اون مال، خب حالت سابقه رو انسان عمل میکنه، و اگر آثار علم اجمالی در بین باشه که به این نه که اگر ملک زید باشه حرمت تصرف و اونجور چیزا براش هست، اگر ملک من باشه باید زکات بدم یا خمس بدم، یه تکالیفی به متوجه من میشه. اینجا برگشت میکنه تردد مکلف و به بین شیئین، که من درباره این مال حتما تکلیفی دارم، ملک خودم باشه تکلیفم صرف حج به جا آوردن اسم مستطیع میشم، مثلا نمیدونم باید کفاره روزه بدم یا خمس بدم زکات بدم یا از اینجور چیزا، تکالیف دویونی دین دارم به دیگری، باید دینمو با این مال ادا کنم، ادای دین بشه اگر ملک من باشه. اگر ملک دیگری باشه حرمت تصرف در او برای من هست، نه این احکام. اگر یه همچین آثاری در بین باشه قهرن این مالی که در ید من نیست طرف علم اجمالی میشه نسبت به این احکام. آقایونی که علم اجمالی رو به طور کلی مثل شیخ منجز میدونستن و از توی روایات مسئله رو به دست نیاورده بودن و قواعد را حکم میکردن اقتضای وجوب اجتناب میکنه، خب اینا باید در اینجور موارد لولا ضرر و مشکلات حکومت ادله ضرر نباشه باید همون مسئله احتیاط را بگن. این عین مسئله قبلی تردد مالک بین شخصین میشه، همون بحثایی که در اونجا میاد که یکیش هم مسئله احتیاطه همونجا میاد. چی؟ اقل و اکثره، ولی تحت ید من نیست. قهرن به متباینن برگشت میکنه، مالک متباینن دو نفرن. چی داریم؟ نفهمیدم. نفهمیدم چی میگید. یه مالیست مردد بین شخصین تحت ید منم نیست، یه مقدار سلسش مال من سلسش مال او، یه سلسه دیگه مردده که مال ملک من یا ملک زید، مال مردد بین شخصینه. و این مال حتما من یه تکلیفی درباره این مال دارم اگر اون تکالیف را فرض بشه. این مسئله احتیاط را من باید بکنم، هر جوره هست. خب حالا بله، اون مطلب هم اگر باشه شبهه مصداقی دلیل میشه، به عمومات نمیشه تمسک کرد. عامی اگر مشکوک شد، یه مخصصی وارد شد یا مقیدی وارد شد، حاکمی وارد شد، شبهه مصداقی حاکم اگر شد، قهرا نمیشه به عمومات تمسک کرد. اونا بله کیو؟ ارضا کنن طرفین هم دیگر، ارضا کنن، تصرف نکنن در اون مال. این که الان میدونه اوه، بره راضیش کنه حتما، یا اگر خواست چیز کنه بخره یا چیکار کنه، بالاخره به یه نحوی راضی کنه، تصرف نکنه طبق احتیاط. حجشو بره، بخواد در این تصرف بکنه، او رو ارضا کنه. من اینو میگم، عمل به احتیاط، بدون ارضا او تصرف در این نکنه. اینا عرض کنم، این در جایی که یه ثمرایی همچین باشه. ولی اگر نه، اینجور چیز نیست، اگر مال دیگری باشه من تکلیف دارم، اینجا تردد موضوع بین شخصینه که شیخ این مطلب رو عنوان کرده که مورد احتیاط در جایی است که مکلف و به مردد بشه بین شیئین، نه اینکه مکلف مردد باشه بین شخصین، مثل واجد علمنی فی الثوب المشترک که نمیدانم تکلیف به من متوجهه یا تکلیف به زید متوجهه. خیلی موقع گاهی در باب چیز فطریه که میخوان بدن، ایال و معیل گاهی شک میکنن به گردن معیل یا به گردن ایاله. اینا تردد تکلیف بین شخصینه. اینجا شیخ میفرمان ادله احتیاط این مورد را نمیگیره که نمیدونم من تکلیف دارم یا او تکلیف داره. مال زید باشه من تکلیف دارم، مال من باشه زید تکلیف داره نسبت به این مال، تردد بین شخصین میشه. این حرف در اینجا خب باشه زمین بمانه، باشه تکلیف به متوجه به من راجع به تکالیف دیگری وظیفه‌ای ندارم، که تکلیفی که متوجه به منه باید زمین نمانه. اگر یه مرتبه این است که به من میگه شما وظیفه دارید دیگری رو وادار کنید به چیز، از ناحیه عدم انجام تکلیف دیگری هم شما وظیفه‌ای دارید، به هر قیمتی باید او رو وادار کنید یا چیکار کنید، اون یه حرفی است. اون تکلیف قهرن متوجه به خود انسان میشه، تردد مکلف بین شیء مکلف و به بین شیئین میشه. ولی اما اگر نه، تکلیف او به من ربطی نداره، اون تکلیف خودش زمین نباید بذاره، منم تکلیف خودم زمین نباید بذارم. وقتی مشکوک شد مقتضای اصل براعته. این اون وقت اینجا یه مسئله کلی در باب اموال مطرحه، که در باب اموال بعضی ها اصالة الاحتیاط قائلن، خیلی ها، و میگن برای مثلا در دماء و فروج و اموال شارع روی اهتمامی که بوده، اهمیتی که داشته، برای اینا احتیاط جعل کرده. ولی این مطلب ثابت نیست، خیلی مسئله روشن نیست که همچین احتیاطی باشه. لذا استصحاب در جای خودش، استصحاب انسان جاری میکنه در اموال، نفوس، حتی اعراض، نفوس و اعراض همه اینا استصحاب جاری میکنه. و احتیاط بگیم که در شبهات چیز نیست، این یه چیز نیست. بله یه مطلبی میشه ادعا کرد که ممکنه کسی بگه که مثلا بنای عقدا، که من نمیدونم این ملک منه یا ملک زیده، خود زیدم نمیدونه که ملک اوه یا ملک منه، اینجا هر دومون حق داشته باشیم این رو تملک بکنیم، این دعوا توش در میاد. لذا بنای عقدا در اینجور مورد هم بگیم تقسیطه، ولو خب همه من بتوانم این رو تمنده، همه او بتوانه، نمیدانه، این حرف اگر این مطلب باشه، اگر این حرف باشه، خب خب یه حرفیه که بگیم تقصید، ولی احتیاط که میتونه بکنه، ارجاع کنن. هر دو وظیفه این است که اگه بخوان تصرف در این مال بکنن باید طرف رو ارجاع کنن، نشو تصرف نکنن، دست نزنن به مال، باید همدیگر رو راضی کنن. این اشکال نداره که مسئله که اون که میگه احتیاط لازم، میگه احتیاج نداره به ارجاع دیگر، تو برو مال بردار، اون میخواد راضی باشی میخواد راضی نباشه، یعنی انسان میتونه راضی کنه طرف رو، همش اینجور نیست. خلاصه اون واقع مطلب اون وقت در مالیات ما بخوایم بگیم که حتی بنای عقلا اینه، خب اگر این اشکال بگیم که با هم دعوا در میاد، در مباهات هم بگیم دعوا در میاد، خب اون میخواد حیازت کنیم مباه، اون میخواد حیازت کنیم مباه را، خب هرچی اونجا میگه، هر که جلوتر حیازت کرد همونه دیگه. اینش نه به شخص صالح، نه نه خوده، نه نه اون که باید یا احتیاط کنه یا چیکار کنه، او بخواد بده، نه خود اینا، نه وظیفه شخص صالح همین در همه ودعی مباحث میشه، اونی که ما بحثشو گذاشتید، بحث اینی که دیگه تکلیف نه اون، نه اون میزان نیست، شخص صالح وظیفش همونهاییست که گذشت، ولی خود اینا بخوان بردارن، نمیدونه این ملک ملک خودش، میتونه برداره بره تملک کنه، اونم میتونه برداره بره تملک کنه، ملک خودش با اصالت الهل میتونه حالت میدونم اینم ملک ظاهری، میگم اینم ملک ظاهریه، میگم ملک ظاهریه با اصالت الطاهره، یکی از اینا تصاحب کرد آبو مثلا با هر اصلی، هر کدوم جلوتر اصل، این که اشکال نداره، همون جوری که در ملکای واقعی هر کدوم جلوتر رفت، ملک ظاهری هم هر کدوم بر هر دوی از اونا جایزه برن اینو بردارن، نه بر تو ممنوعه نه بر تو ممنوع، هر کدوم بخوان به حسب حکم ظاهری جایزه تصرف کنن، مثل آبی را که مشکوک چیو اشکال نداره، مانعی نیست، ما نمیخوام بگیم، میخوام بگم مثل این میمونه که الان یه مال اصالت طاهره داشته، من رفتم اونو برداشتم، اونم میتونه برداره، این اشکالی نداره که با هم، نه نه این مطلب عملا هم همون جوره، انسان که چیزی رو که داره به حسب حکم ظاهری میخواد عمل بکنه و میخواد به حسب حکم ظاهری عمل کنه، بعضی جاها اینجوریست. فوق شما بگید چون دعوا در میاد، هر کی سبقت پیدا کرد برای اینکه دعوا ختم بشه دیگه بعدن حق ندارن، و این منشأ نمیشه برای اینکه بگیم اصالت الهل به کلی از کار افتاده باشه. خلاصه این عدل حالا بمانه دیگه این. خب در اینجا خلاصه ایشون مرحوم سید زولیت را فرموده که قاعده ید تمسک میکنید، غیر زولیت شد فیه وجهار، و با اینکه خب همون اوجه وجوهی که در مسائل بعد میاد، منهای احتیاط، احتیاط چون نحوه وجهش فرق داره، همینجا هم جاری میشه، و سید این مطلب بعدی رو در اینجایشون نفرموده، توضیح را نفرموده، قرآن رو نفرموده، همون حرفا اینجا میاد، و سید در اونجا هم توضیح را فتوا به توضیح داده، در تقریرات آقای خویی این است که احتمال داده، نه احتمال نیست، فتوا داده به توضیح، معذرت در اینجا اصلا اسمی از توضیح نبرده. بحث بعدی این است که بله حالا یه دو سه خط بیشتر مسئله نداره. لا فرق فی وجوب اخراج الخمس و حلیت المال بعده بین ان یکون الاختلاط بالاشاعه و بغیرها کما اذا اشتبه الحرام بین افراد من جنسه و من غیر جنسه. خب اطلاقات فرق نمی کنه، مزج شده باشه اشاعه پیدا کنه یا بدون مزج اشاعه پیدا نکنه، ادله خمس مال مختلف برام همه اینا رو می گیره. لا فرق فی که چیو؟ چرا به غیره دیگه؟ بله 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 به غیره، به غیره هر کدومی که از اینا باشه. لا فرق فی کفایت اخراج الخمس فی حلیت البقیه فی صورت الجهل بالمقدار، فی صورت الجهل بالمقدار او المالک بین ان یعلم اجمالا زیادت مقدار الحرام و نقیصت آن الخمس و بین صورت عدم العلم ولو اجمالا، که ما حتی علم تفصیلی را ما گفتیم مانع از خمس نیست دیگه، این مسئلهش دیگه به طریق اولا. ففی صورت العلم الاجمالی به زیادتی عن الخمس ایزن یکفی اخراج الخمس فانه متهر للمال تعبدا، با اینکه میدانه که بیشتره شارع راضی شده به کمتر. و این کان الاحوت ما اخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی ایزن بما یرتفع به یقین الشغل، یه احتیاط استحبابی میکنن که احتمال هست که ادله خمس این مورد را نگیره، مورد ادله مظالم باشه و در ادله مظالم هم به مقداری که یقین داره اشتغالش یقینی اون مقدار با حاکم شرع صلح بکنه. و احتیاط بیشترش این است که نه به مقداری که یقین داره مشغوله، به مقداری که یقین داره بعد از دادن اون دیگه چیزی نمیمانه احتیاط کنه، اون دیگه احتیاط بیشترشه. و این کان الاحوت ما اخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی ایزن به ما یرتفع به یقین الشغل و اجرا حکم مشغول المالک علیه. و نه خمس نداده حساب، چون احتمال هست اگر مصرف یه جور شد که هیچی، بالاخره اگر چیز نشد خمس نداده حساب بکنه همش تو، چون احتمال هست که حکم خمس نباشه مظالم باشه. و کذا فی صورت العلم الاجمالی بکونی انقسم من الخمس، اونم همین جوره که شارع تعبدن این خمس را ملاک قرار داده. این حالا دومی اشکال داره، حالا ما فردا عرض میکنیم. و احوت من ذالک المصالحه معهو بعد اخراج الخمس به ما یحصل معهو یقین به عدم زیاده، این احتیاط بیشترش این است که با حاکم شرع مصالحه کنه، مطابق احتیاط عمل کنه که یقین پیدا کنه که دیگه زیاده نمونده.